أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. آنچه بنده مزاحمت ایجاد خواهم کرد و در صدد بیان اون خدمت بزرگواران و عزیزان هستم، نمیدانم عنوانی که مطرح شد چیست، اما در اون تیتری که من دیدم گمان میکنم خیلی ضرورت ورود در بحث نباشد. مکتوبات و نوشته ها به حمد الله در مبانی و قواعد تفسیر در خدمت عزیزان فراوان و مورد استفاده قرار میگیرد. اگر بخواهد راهگشا باشد تا الان شده است، و اگر هم التفات و توجه کافی به آن نباشد، به این یک بحث و گفتگوی ما چیزی دست نخواهد داد. اون چه من الان در صدد بیان اون خواهم آمد، محضر و مبارک عزیزان، پاسخ به یک سوال و حل نکته مهم است. اون اینه که اساساً بیان تفسیری ما و مکتوبات تفسیری ما یه مشکل اساسی دارد که با اذهان مخاطب ارتباط کافی و جذاب رو برقرار نمی کند، چه به شکل عمومی و عرصه اجتماعی اون و چه در قالب کلاس های جاری که بعضن اساتید محترم برگزار می کنند. اون جذابیت و گیرایی لازم برای ذهن مخاطب بسا ایجاد نمی شود. بنده گمان میکنم که پاسخ این سوال رو میتوان به این شیوه گفت که شاید شیوه تعدیه و بیان تفسیر ما با بیان خود آیات شریفه قرآن فاصله دارد. اگر شیوه تفسیر گویی و تفسیر نویسی ما به سبک و روش قرآن نزدیک باشد، اون جذابیت و حلاوت رو ما بیشتر شاهد خواهیم بود. شاید خوانندگان کتب تفسیر دیگه خسته نمیشن از خواندن 10 صفحه، بلکه بیشتر از 10 صفحه هم میخوانند. بقیه بحث رو تا انتها هم پیگیری خواهند کرد و با گذشت از دقایقی از بحث خستگی و ملال در ذهنشون نمی آید، بلکه به جذابیت سخن می اندیشند و حلاوت فزونتر کلام و دلهاشون رو در اختیار گوینده قرار می دهند و اذهانشون رو دیگه در اون صورت سامع نیستن بلکه مستمع خواهند بود و اونگاه مستمع صاحب سخن را هم بر سر ذوق و کار خواهد آورد. بنده در پاسخ این سوال و طرح جوابی که خدمت دوستان عزیز داشتم مایلم این جمله رو بازگو کنم. محضر مبارک عزیزان، یک آیه قرآن رو من خدمت بزرگواران خانم ها و آیان مطرح می کنم و 5 ویژگی رو، یعنی 5 خصوصیت رو در بیان حقایق و معارف و به بیانی حتی تفسیر قرآن کریم از همین آیه مطرح می کنم محضر مبارکتون تا که قبول افتد و که در نظر آید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم بقلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. آیه 23 سوره مبارکه زمر. در این آیه 2 بحث وجود دارد. گاهی از این آیه ممکن است با عنوان ویژگی های 5 گانه قرآن استفاده کنیم، به دلیل اینکه روشن است در ذهن مخاطبان عزیز و هزار عالی قدر و اساتید معظم که بهترین معرفی برای قرآن در خود قرآن است، یعنی تعاریفی که قرآن برای قرآن ارائه می کند، ویژگی ها و اوصاف و اسمایی که خداوند در قرآن برای این کتاب خیش بازگو می کند، بهترین معرفی نامه است. خود ذات حق کلام و کتاب خیش رو به توصیفاتی که ستوده است کاملا راه ها و مداخل ورودی قرآن رو هم برای مخاطبان باز کرده است. از طریق شفا، ذکر از خداست، هرچه هست. اینها راه‌های ارتباط با قرآن است و توصیفات کلی که در این کتاب مطرح شده است. از این آیه میتوان 5 ویژگی و تعریف رو برای قرآن استفاده کرد. اما من متمرکز بر این بحث نمیشم. اینو در مواردی گفته شده است و به شکل بسیار گسترده بحث شده. اخیراً هم یه همایشی بود خدمت دوستان و عزیزانی بودیم که قسمت اول سخن رو من مد نظر قرار دادم. اما از همین آیه شریفه من در صددم که 5 ویژگی و خصوصیت انتقال مفاهیم قرآن رو از خود قرآن استفاده کنیم خدمت عزیزان و بزرگواران. بدون معطلی و دفع وقت اشاره می کنم که فرمود الله نزل. اولین ویژگی، خداوند این کلام رو نزول داده است. جدای از این دغدغه که آیا قرآن دارای 2 نزول است یا 1 نزول، آیا قرآن انزال و تنزیل دارد، یعنی آن که قائل به آن باشیم که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، یک باره بر جان و قلب نبی رحمت در لیله مبارکهی به تعبیر قرآن این کلام فرود آمده است و اونگاه در طی 23 سال برای امت. بزرگواران می دانید که مخالف و موافق این نظریه وجود دارند. همین امروز هم صاحب نظرانی هستند که 2 نزول قرآن رو نمی پذیرند. بزرگوارانی و صاحب نظرانی در عصر ما بودند مانند مرحوم علامه سید المفسرین که این دعو و این روش رو داشتند که این مبنای نزول رو معتقد بودند، انزال و تنزیل رو 2 نزول برای قرآن می دانستند. من وارد این مقوله بحث نمی شم، فقط همین مقدار رو عرض می کنم که ادبیات عرب با ما مساعدت نمی کند اگر قائل با 1 نزول باشیم. به هر تقدیر تفاوتی که در باب انزال و تنزیل وجود دارد، اگر دانشی و علمی را توانستید پیچ بلنگو را باز کنید و یک باره به دیگران منتقل کنید، این اعلام است و اون کسی که میگوید معلم. اما اگر این امکان نبود، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد، لازمه یا نه آمدن و رفتن از او زوجتن بالمصر امز و خصومتن، باید می رفت و می آمد تا دانشی و اندیشهی توشه کند. در این صورت این رو هرگز نمی توانیم اعلام بنامیم، این تعلیم است، باب تفعیل است و اون کسی که چنین کاری را انجام می دهد معلم نیست، معلم است و معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. اساساً تفاوتی که باب افعال و تفعیل در استعمالات عرب دارد مساعدت با تنوع می کند و به بیانی می توان گفت دریافت پیامبر از قرآن انزال است و دریافت امت تنزیل است. اون شبی بیش زمان نمی برد و اون دیگری حداقل 23 سال نیاز زمانی دارد. اما عرض بنده این است، به هر تقدیر ماده اصلی این 2 فعل نزول است. قرآن کتابیست منزل، یعنی فرود آمده است، یعنی که نزولی که در قرآن وجود دارد قهرن مشخص است که این نزول، نزول حسی و مکانی نیست، بلکه نزول شعنی و مقامی است. یعنی کتاب عشق در طاق بلند است و رای دست هر کوته پسند است. خداوند سبحان از اون مستوای بلند عالی کلام خیش رو فرو می فرستد، از اون حقیقت علای الوهیت سخنش رو به زیر می آورد، فرود می آورد در حدی که برای ذهن و اندیشه بشر قابل ادراک و استفاده باشد. این تنزیل سخن خداوند است، یعنی شیوه بیان حقایق قرآن تنزیلی است. کسی که می خواهد قرآن رو بازگو کند باید سخن او تنزیلی باشد. این اولین نکته، یعنی سادگی و روانی اولین ویژگی است که از خود آیه شریفه استفاده می شود در شیوه انتقال مفاهیم قرآن به مخاطبان. گاهی عزیزان و بزرگواران مشاهده می کنید کسی می خواهد سخن و مطلبی رو بعضن یه نکته‌ای که ممکنه خیلی قموزت یا پیچیدگی علمی هم نداره این مطلب، نمونه عالی اون رو در برنامه‌های صدا و سیما مشاهده می کنید. یه کسی می خواهد مطلبی رو برای جامعه منتقل کنه، حالا نکته تربیتی است، اجتماعی است، میبینید به شیوهی گفته میشود، اونقدر فخامت و تنتنه به این سخن داده میشه که شک میکنه انسان که خود گوینده متوجه شد چه مطلبی رو داره منتقل میکند. اما گاهی شخصیت ها فوق تخصص های رشته های مختلف پزشکی رو مشاهده می کنید، یه مطلب بسیار پیچیده تخصصی رشته خودشون رو اونچنان به زبانی بازگو می کنن که مخاطبان تلویزیون که نشستن پای صحنه تمام مطلب رو دریافت می کنن و هیچ احساس نمی کنن که یه فوق تخصص در این رشته یه معضل علمی رو داره با اینها مطرح می کند و در میان می گذارد. این شیوه نزول آیه قرآن در پهنه این کتاب مستطاب الهی است. قرآن کتاب تخصصی است، نه کتاب عمومی. مطالب قرآن تخصصی است، اما زبان قرآن زبان عامه است. یعنی شیوه انتقال در عین تخصصی بودن سادگی و روانی دارد. اون کسی که میخواهد، ما الان بحث من بیشتر جنبه بیان داره دیگه، به هر حال بحث تدریس است و کلاس است و اونگاه بعد منتقل میشه به کتابت و نوشتن به شکل دیداری سخن. من معلم هنگامی میتوانم حقایق قرآن رو بازگو کنم و جاذبیت و جذابیت ایجاد کنم که این اصل رو در نظر داشته باشم. اگر من بتوانم سادگی و روانی مطلب قرآن رو برای مخاطبان قرآن وجه همت قرار بدم، سخن من به قرآن نزدیک میشه، سبک من به قرآن نزدیک میشه، ارتباط رو با ذهن مخاطبان مسلم بهتر و روانتر برقرار میکند. دومین ویژگی این که خداوند در اینجا مطرح میکند، الله نزل احسن الحدیث. شاید این بعد دوم حاجت به سخن فزونتری دارد که من سعی میکنم این قسمت رو بیشتر محضرم باره که دوستان عزیز بازگو کنم. ناچاریم که کلمه رو با هم یه مرور مختصری حداقل داشته باشیم. خداوند فرو فرستاده است احسن الحدیث را، واجه احسن که مشخص و روشن افعل و تفصیل، اما کلمه حدیث که از نامهای خود قرآن است اساساً افعنتم به هذا الحدیث تدهنون، خود واژه حدیث از نام‌ها و اسامی قرآن است، بدیهی است برای عزیزان و سروران معظم وزن فعیل است. ما در زبان فارسی که وزن نداریم برای کلمات، اما در کلام عرب از ویژگی‌های بسیار زیبای این زبان و ادبیات آهنگین بودن و موزون بودن این کلام است. واژه حدیث دو نکته دارد، یعنی در زبان عرب ما هم بحث ساختار رو داریم، هم محتوا رو، هم استراکچر رو داریم، هم کانسپت رو داریم. هنگامی که قالب رو نگاه میکنید فعیل است. ویژگی فعیل چیست؟ دوام است و ثبوت است و استمرار. صفت مشبه است، چنین ویژگی رو دارد. اما محتوایی که درون این ریخته شده چیه؟ یعنی شما میگید نا اعطینا کل کوثر، بعد 20 نظریه مینویسن که کوثر این است و آن است. خب شما به خود لفظ کوثر نگاه کنید متوجه میشید کوثر چیست. یعنی وزن رو که نگاه میکنید فوعله، ما شدت بیشتری از فوعل داریم برای زیادی نشان دادن. جوهر، نوفل، تمام اون که ریخته می شود در این قالب، قالب رو که پیدا می کند کثرت رو می رساند. حالا محتوا اگر در اون خود ماده کثرت ریخته شد، میشه محتوا و ماده هر دو معنای کثرت رو می رساند. انا اعطینا کالکوثر، ما تمام فراوانی ها و زیادت های پایدار را به تو دادیم. آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری، تو یک جا داری یا رسول الله. حالا مصادیقش رو دوست می‌دارید؟ این مصادیقش. انا اعطینا کالکوثر. وزن حدیث دوام و استمرار رو میرساند. اما ماده‌ای که درونش ریخته شده است چیست؟ حدوث. حدوثی که درون این ریخته شده است. خود حدوث در قبال قدم، نو بودن، جدید بودن و حادث بودن کاملا روشن است برای ما عزیزان و دوستان معظم. الان فقیهان ما این دغدغه رو به شکل جدی دارن، به این مطالبه مردم رو باید پاسخ بدن. آیا اینها در مورد تجارت الکترونیک چه جوابی دارند؟ آیا در مورد کلونینگ شبیه سازی چه جوابی دارند؟ آیا بفرمایید در مورد تلقیح صناعی چه پاسخی میخوان به جامعه بدن؟ تمام این مقولات رو چه میفرمایید؟ مستحدثات فقهیه، مطالب نو و جدیدی که به صحنه آمده است و اینها حاجت به واکاوی جدید برای فقیهان است که پاسخ رو باید برای جامعه ارزانی کنند. حدوث نو بودن است، اما قالب رو که دقت کردید استمرار و دوام است. پس کلمه حدیث رو چه باید معنا کنیم؟ نوی که همیشه بهار است، گلستانی که همیشه خوش و دلنشین و بهاری است. حدیث یعنی سخن نو، زنده، پایدار، همیشه نو که هیچگاه ملال در ساحت او نمی نشیند و به همین خاطر تجربه هم می کنیم. لذا مشاهده می کنید هر کتاب علمی، نه رمان، داستان، گابریل گارسیا مارکس رو بذارن جلو این جوان، می خواند بار دوم ممکنه بخونه بعضی از قسمت ها رو فراموش کرده باشه، اما بار سوم هیچ رغبتی برای خواندن ندارد. اما رحم الله حالا مرتحلا، سوال شد یبن رسول الله، آقا وجود مبارک سید الساجد این یعنی چه؟ حال مرتحل؟ فرمودن آن که قرآن را از ابتدا میخواند تا انتها، باز برمیگرداند از اول تا انتها میخواند و این رو ترک نمی کند. اینقدر جذابیت در این کلام وجود دارد که خستگی و ملال از خواندن هیچ آیه و بخش سوره اون بر ذهن مخاطب و خواننده نقش نمی بندد. این میشه حدیث. حالا من استفاده که میخوام اینجا بکنم از این چیست؟ خداوند این کتاب رو حدیث قرار داده است، اما احسن الحدیث است، در نهایت حسن و در نهایت زیبایی این سخن رو برای مخاطبان منتقل کرده است. خداوند به موسی گفت که به بنی اسرائیل بگوید که قولوا للناس حسنا، با مردمان خوب سخن بگویید، دارای حسن باشد. اما به این مرد بزرگ هاشمی این رو نگفت. در 53 اسراء به او گفت قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، نه اینکه بندگان من بگو اینها به حسن سخن بگویند، بگو اینها احسن صحبت کنند، یعنی قول اینها احسن باشد که کتاب اونها احسن الحدیث است. احسن الحدیث بودن قرآن برای دوستان عزیز با این جمله‌ای که عرض می‌کنم کاملا روشن است. اصلا سخن احسن و کلام احسن چه ویژگی دارد؟ کلام تشکیل شده است از کلمه، اونگاه کلمه ترکیب کلام رو می کند، یعنی واژه به دنبال اون پیام و جملات شکل می گیرد و می آید، و حسن در کلام شامل حسن در کلمه می شه و حسن در پیام و جمله. حسن در کلمه چیست؟ من استدعا می کنم التفات بفرمایید، این بخش سخن رو من تأکید بیشتری دارم و خیلی لازم و ضروری است برای ما در کسوتی که عزیزان و دوستان هستن، فوق‌العاده اهمیت دارد. اولین حسنی که ما در کلام میبینیم، یعنی در مجموعه سخن میبینیم، به تعبیری حسن واژگانی است. یعنی واژگان مستقلن یه حسن خاصی دارن، کلمه، واژه یه حسن خاصی دارن. اونگاه هنگامی که کنار هم میچیند یه واژه، اون ضرب و آهنگ و شکل و ساختاری که پیدا میکند حسن دوم است. سوم شیوه ادا و ضرب آهنگی که سخن پیدا میکند حسن سوم رو، و در کنار این سه حسن ظاهری اون محتوای کلام است که جان و روح پیام رو تشکیل میدهد. ما چهار حسن برای سخن داریم. این چهار ویژگی در قرآن کاملا مشاهده میشه. یعنی شما واژگان قرآن رو که نگاه میکنید، میناگری شده است، تراشیده شده است. دقیقا دوستانی که با مفردات کار میکنند، عزیزانی که با فقه و لغه و اتیمولوژی آشنا هستند، این رو درک میکنند. یعنی هر واژه قرآن رو بردارید، جای اون معنای مفرد دیگری رو مشابه اون رو بگذارید، امکان دارد؟ تمام ساختار جمله فرو می‌ریزد. میگویم از عهده برایم بیرون، یعنی هر کجا شما زنب رو برداری جرم بگذارید، تمام کار تباه است. اصلا نمیشه به این معنا اینجا چنین معنایی اسم بیاد به جای جرم، اصلا این معنا مراد نیست. سقوط اجتماعی مطرح نیست، اینجا بریدن ارتباط با خداوند مطرح است و جرم در اینجا باید بنشیند، نه اسم. دقیقاً مشاهده می‌کنید هر کلمه‌ای که در قرآن نشسته است، اون ویژگی و زیبایی و جذابیت خاص خودش رو در اون نشستنگاهش دارد. و بعد واژگان قرآن رو که نگاه می‌کنید، هیچ واژه‌ای گوش آزار نیست. تمام واژگان با پرده گوش انسان‌ها راز آشنا هستند. هیچ صعوبتی، قرابتی، استبعادی، تنافری در حرف و کلمه و اون مباحثی که در معانی و بیان می‌خواندیم و اونها که در متول بود، مالکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علا زی جنتن افرنگ و انی لیس قرب و قبر هربن قبرو و قبر و هربن به مکانن قفرو، که بار دوم گوینده نمیتونه بخونه الان این شعر رو برای عزیزان به این سلاست. هیچ کدام از این مسائل وجود ندارد و امروزین به شما عرض کنم در زبان شناسی بحث فونتیک واک و واژگان 100% در آیات قرآن قابل آزمون کردن و سیلوگراف است. یعنی تک تک واژگان رو میتونید، موسیقای کلمه رو بخونید و اونگاه هماهنگی این رو در محور همنشینی کلامی استفاده کنید و ببینید افتان بودن و خیزان بودن رو، همگونی این کلمه رو با کلمه بعد. این زیبایی و حسنی است که تک تک واژگان قرآن قالب اون و شکل اون دارد. هنگامی که جمله تشکیل می شود، جملات قرآن و مجموعه آیه رو نگاه می کنید، اون شیوه فرود و فراز و ابتدا و انتها و میانه آیه، زیبایی کامل لفظی در اون دیده می شود از جهت آهنگ با تمام گوارایی و دلنشینی. و در نهایت شیوه ادا رو اون کسی که بداند این بشارت است، انذار است، امید است، نوید است، هنگامی که با آهنگ لازم گویا گوش رو می سپارید به گفتار اون کسی که هنگامی که می خوان سقاهای مدینه هم پشت درب خانه می ایستادن و تعطیل می کردن کارشون که صدای دلنشین ترتیل وجود نازنین سید و ساجدین رو بشنون و گوش کنن. این میشه اون شیوه ادای درستی که داره میخونه و چه خوش از صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. و اون حسن محتوایی هم کاملا محترم و زیبا مشخص میشود. دیگه بحثی در مورد اون نیست، فقط یه جمله عرض میکنم. حتی هنگامی که بناس قرآن محتوایی رو بگوید که پاره از حرمتهای اجتماعی رو ممکن از زیر سوال ببرد، قرآن سانسور ندارد. هیچگاه خداوند مطلبی رو سانسور نمی‌کنه در قرآن. هیچگاه خداوند نقطه چین نمی‌گذارد برای بیان مطلب. کاملا مطلب رو می‌گوید، ولو خصوصی ترین رابطه این که در میان انسان‌ها جاری و ساری است، اما با همان حسن محتوایی می‌گوید. ولکن لا تواعدوهن سرا من قبل ان تمسوهن لامستم النساء لمس است مس سر. تمام مطلب عاقلان دانستند، کاملا وضوح، هیچ ابهامی نداره مراد خداوند چه بود، اما در نهایت ملاحت و در نهایت حسن و رعایت حدود ادب و شأنیت اجتماعی که از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عدس. این حسن رو ما در قرآن کامل می‌بینیم. حالا عرض بنده این است، دومین مهارت و ویژگی‌ای که همه مهاجت معانیم شیوایی و رسایی است در انتقال مفاهیم قرآن. اولی سادگی و روانی بود، دومی شیوایی و رسایی است، یعنی همون بلاغ مبین، شیوایی و رسایی. اما اجازه بفرمایید دیگه اینجا من مهار سخن رو رها کنم و این اجازه رو به خودم میدم که به این شیوه خدمت عزیزان بازگو کنم. شما بزرگواران برای چه جماعتی سخن میگویید؟ برای چه گروهی از ملت و نژاد و ولو از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما؟ آن مخاطبان شما با کدام زبان و ادبیات کلام شما رو میشنوند؟ آیا اینها آشنا هستند با ابواب فعلی عرب؟ اینها آشنا هستند با اون زبان اشتقاقی زیبا و مفردات اونچنانی که در کلام عرب وجود دارد؟ اینا مجموع البحرین ترهی میدانند که شما اون زیبایی ها رو براشون بگید؟ خیر ابدا. شما با پارسی زبان عزیز من دارید مواجهه میکنید. شما این مطالب و حقایق ناب به کلام الهی رو میخواد برای مخاطب پارسیگوی خودتون منتقل کنید. اگر خداوند به لسان عربی مبین اون احسن الحدیث رو پیاده کرده است، شما این احسن الحدیث رو به چه زبانی باید بگید؟ به لسان عجمی مبین؟ به زبان پارسی باید بگید؟ هیچ تعارفی نداره، دوستخواهی میکنم. یکی از لنگش‌های کار ما همینجاست. ما تمام این قواعدی که عرض کردم در زبان و ادبیات فارسی وجود داره. یعنی من معلم وقتی میتونم این پیام احسن الحدیث رو آن گونه که خدا فرو فرستاده است به دانشجو و مخاطب خودم منتقل کنم که من هم سخنم در پارسی احسن الحدیث باشد، و الا فاصله داره صحبت من با قرآن، اون جذابیت لازم را ایجاد نمی کند. خب چه باید کرد؟ همون است. یعنی دقیقاً در فارسی نگاه کنید، شما کلمات رو که مینگرید همین حالت رو دارد. یعنی واژگان در پارسی درجه بندی میشه. بار واژگانی رو در زبان شناسی نگاه میکنیم متفاوته. ما میگیم این واژه مثبت، منفی، ممتنع. میگیم این واژه تیره است، شفاف است، میانه است در زبان شناسی. یعنی کلمات رو مشخص میکنیم. دیگه من این وقتی خودمانی تار این قسمت رو عرض میکنم. یعنی ما واژگان رو میبینیم که اینها معانی مشابه دارند، اما شما میگویید زیبا، اشهنگ، خوشگل. وقتی میگید این چه خوشگله، ذهن یه جایی میرود که با قول آقایان یسحب و ذهن کل مذهب. نباید ذهن اونجا بره. این خب یعنی چه این آقا خوشگله؟ یعنی چه این نکنه بگوشا بند قبا مثلا؟ این چیز دیگری است اصلا. هنگامی که میگوین این چه قشنگ است، فرق کرد معنایی که در ذهن شما اومد. وقتی میگوین چه حسن زیبایی دارد، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان می توان گرفت. اینجا وقتی زیبایی به صحنه می آید، محاسن و زیبایی ها یا قشنگی ها و خوشگلی ها، چه ذهنی، چه تداعی ذهنی برای شما وجود داره؟ وقتی آقا داره مصیبت میخواند، شما تصور بفرمایید، میگه حضرت سید و شده آمدن دیدن اخوی روی زمین افتاده است، دست در بدن ندارد مثلا. خب یاد مرسه فیزیه میفتن مردم و مخاطبان وقتی اینطور میگه. وقتی میاد میگه آقا اومد دید داداش غرق خونه، یاد قهوه‌خانه پایین خیابان مشهد میفتن، ابتدای خیابان رضوی. وقتی که میاد میگه دید برادر دست در تن ندارد، یاد اون میافتد که برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. تمام زیبایی ها با کلمه برادر منتقل میشه، اما اون دو واژه توانایی و تحمل این بار رو ندارد. قد کشیده ی آقا رو میبیند، این قد کشیده رو لذت میبرند. قد بلند رو میبیند، نیم نگاهی میکند، اولی که گفت تشکر کرد، اما عذرخواهی میکنم، تا گفت عجب قد درازی، میگه پدرت درازه. اما سه کلمه گفتیم با سه تحمل مختلف، یکی بار مثبت، یکی ممتنع و دیگری بار منفی دارد. در تمام کلماتی که من دارم در انتقال مباحث قرآن بازگو می کنم، همه این سه احتمال وجود دارد. قرآن احسن الحدیث، ممتنع هم به کار نمی برد در کلام خودش خداوند، بلکه تمام بار مثبت است. واژگانی است دلنواز، شیرین. من برای اینکه این رو روشن‌تر کنم خدمت دوستان، و تأکید من روی این بحث فارسی، چون ما داریم فارسی میگیم و چاره‌ای نداریم عزیزان، این خیلی نکته‌ای که باید بزرگواران در این توجه داشته باشن. مشهد دیگه، بالاخره این حوالی مشهد سه تا ییلاق وجود داره. شما با اسم یکیش بیشتر آشنایید، و حالی که اصلا خوش‌هواتر از اون دوتای دیگه نیست، به دلیل اینکه تو تهران هم می‌بینی رستورانشو زدن، تو جزیره کیش هم رستورانشو زدن. عرض به خدمتتون، بله آقا هم فرمودن شاندیز رو مثلا. کلمه شاندیز زیباتر از اون نقندره و از اون زیباتر بغمج. شما اینها رو جای دیدید به کار ببرن، رستوران بغمج، رستوران نقندر، یا نه فقط شاندیز به کار برده میشه؟ هیچ کدام. شاندیز از هر دوی اونها بد آب و هواتر است، زیبایی اونها رو هم نداره. نقندر نوغاندره بوده در اصل، بعد ترکیب شده کلمه شده نوغان، محل ابریشم بوده است زیبایی ها. بغمج اصلا باراندازی بوده است عجیب، خیلی زیباتر از این دوتا در جهاتی و ابعادی. اما چرا شاندش که شاهیندج بوده است مخفف شده شاندیز شده است به کار برده میشه؟ تلفظ کلمش خوش اقبال بوده، واژه گوشنوازی دارد، چیز دیگری ندارد. نام این دختران عزیز رو شما میگذارید یاسن، یاسمین، سوسن، نرگس. نام این گلها میگذارید. شنیدید کسی اسم دخترش رو بگذاره قرنفل، بعد بگه قرنفل خانم بابا بیا؟ قرنفل که خیلی قشنگتر از سوسن، از یاسمن گلش. چرا؟ چون هیچ فنوتیک زیبایی ندارد، ضرباهنگ قشنگه. شنیدید کسی بگه زنبق، بعد بگه زنبق او بق آخرش میگیردش، میترسه، برق میگیردش اصلا، و نمیگه، به زبان جاری نمیکند. در زبان و ادبیات فارسی عزیزان توجه کنید، ببینید کلمه آژنگ رو شما شنیدید چقدر این نمیدونم چی آژنگ، این اسم میذارم، بله دفتر مهندسی آژنگ. از اون کسی اسم رو گفته سوال کنید آژنگ به چه معناست، میگه نمیدونم، کلمه قشنگیه. آژنگ یعنی چین و چروک پیری، چه فایده داره این کلمه رو گفتن؟ اما واژه زیباست به کار میبرن. اما خیلی از واژه ها اینها محتوای عالی داره، اما لفظش بگونه است که دیگه متروک به کار برده نمیشه. یه غذایی داریم ما در مشهد که این رو شاید بعضی از اون در ایام عزاداری اگه تشبه بردید مشهد خوردید، بله شله، اصلا اسمشو که میگید شله، شله، اما خب خیلی خوشمزه است، خیلی عالیه، مثل قیماق، مثل قیمه. اینا لفظش قشنگ نیست اما خودش خیلی خوشمزه است. رزقنی الله و ایاکم، اگر توفیقی باشد و بهره ببریم، میهمان باشیم البته جایی و استفاده کنیم، این خیلی عالی است، اما لفظ این نیست. عزیزان بزرگواران، اولین حسن، حسن واژگانی است. من نمیخوام دیگه اینجا تو این قسمتش بمونم، ادامه داره بحث من. شما دیدید اسم خانم ها رو مثلا میگذارن به اسم این موجهشون، دیدید اسم چشمشون هم بگذارن چشمان، تو با چشمان خانم. چشم خیلی قشنگتر از موجه. چرا میگن مژگان؟ چرا نمیگن ابروان؟ چرا نمیگن چشمان؟ چون مژگان خوش تلفظ فونتیک زیبایی دارد، اما چشمان و ابروان فونتیک زیبایی نداره. ما ناچاریم بریم تو این قواعد کار کنیم اگر میخواهیم سخنمون جذابیت داشته باشه، اگر میخواهید بر دل بنشیند. اون حکایت رو یقین میدونم خیلی از دوستان خوندین، وقتی که اون اظهار تفاخر کرد و اون ادیب شهر ما وقتی متول می‌خوندیم پیششون، بالاخره می‌خوندن اون اظهار لحیه کرد و نوشت که حالا اگه راست میگی این شعر من رو معنا کن. انما الحیزبو نفت دردبیسو شروع کرد ولچقا ولتقا قلتبیسو، این حرفا رو گفت. بعد یه نکته جوابش نوشت، انما درست هازه اللغات و ازها مذهبی ما یقول و فیه الرئیسو، انما هازه القلوب حدیدو و لذیز الکلام مغناطیسو. ول کن این حرف رو، برو یه سخنی بگو که مثل آهنربا به دل بنشیند. یه واجهی رو بگو که وقتی گفتی مردم گوش باز کنن، به توجهش بیان. لازمه این چیه؟ تسلط و آشنایی با ادبیات فارسیست. حسن کلام و جمله بندی از حسن کلمه و به دنبال اون، و اونگاه شیوه ادا و تعدیه. من همینجا نکته رو بگم خدمتون. ببینید، به هر حال حافظ موفقه، یعنی بنده به عنوان یه صاحب نظر ادبیات فارسی عرض میکنم، حافظ سومین غزل سرای ایران است. اولین غزل سرا بدون هیچ تردید شیخ اجل سعدی شیراز است، به اتفاق صاحب نظران غزل شناس ادب فارسی. دومی خواجو کرمان است. سومی نوبت جناب حافظ این رند شیرازی میرسد. اما چرا اومده جازده بالا نشسته است؟ به دلیل همین، به دلیل اینکه واژه، کلمه و آهنگش رو جور دیگری انتخاب کرد. یکی از مهمترین عوامل اختلاف نسخه‌ای که در دیوان حافظ وجود داره اینه که حافظ میومد مینوشت، بعد عوض میکرد کلمه رو، هر دو پخش میشد در بین مردم. اینو مرحوم آقای معین تو حافظ شیرین سخن مینویسند و اعتقاد دارند. چرا؟ چون بعد میومد میناگری میکرد، کلمه‌شو میتراشید. یعنی حافظ سمفونی میگفت با تمام فکرهایی که در یک سمفونی و نوتش لازمه. اما مقایسه کنید، مولوی جاز میزد، اصلا سمفونی نداشت. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درا هم خیش را دیوانه کنم. همین تو میچرخید و میگفت. اما مولوی مینشست تفکر میکرد، بعد از کشف کشافش و بعد از خوندن مواقف قاضی عزت‌الدین هیجیش، بعد از اینکه اینا رو درس میداد، حالا مینشست، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. میگرفت این راز کار رو، راهکار رو از قرآن، واژگانش رو میناگری میکرد، برای همیشه در ذهن من و شما ماندگار کرد. لفظ خودش رو، کلمات خودش رو. خدا میدونه گاهی بعضی از این ابیات رو من وقتی میبینم اصلا مات میمونم. ببینید، جمله وقتی ترکیب شد، ممکنه جمله آهنگ داشته باشه اما زیبایی و معنا نداشته باشه. ببخشید اینطور عرض میکنم، اتل متل تو طوله، همتون حفظید، هم آهنگ داره هم، اما چه معنایی داره این آهنگش؟ چیه؟ حالا در سمرقند گربه دم دارد، در خراسان گراز سم دارد. این شعر را نوشتن تو کتابشون. حالا بگید ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله اکثر و خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اینا سه نوع سخن آهنگین گفتنه. محتوا رو که نگاه میکنید، میاد آنچنان زیبا قالب میشه، آهنگ رو تحت تاثیر قرار میده. گاه آهنگ محتوا رو، این خیلی مهمه در کار معلمی، گاه آهنگ بیان ما در مطالب و حقایق. من نمیخوام خیلی ادیبانه کنم سخن رو، اما ناچارم، یعنی هست این عظمتات قرآن، این پهنه معانی و بیان اینها به چرا ایجاد شد بالاخره؟ این عبدالقاهر جرجانی ها و سکاکی ها و تفتازانی ها و خطیب دمشقی ها و... وقتی دقت میکنید میبینید در قرآن هست همین جذابیت آن. چرا میشه از رست برید به سگا، از سگا برید به حجاز؟ چرا این ویژگی ها در قرآن وجود داره؟ به خاطر آهنگی که خدا به کلامش داده، به خاطر آهنگی که خدا به قرآن داده. اگر ما نتونیم این آهنگ رو در انتقال مفاهیم قرآن داشته باشیم، فاصله میگیره سخنمون از قرآن. یعنی آهنگ ادای جملات ما، خبری بودن اون، انشایی بودن اون، غم اون، ترنم اون، شادی اون، در انتقال مفاهیم قرآن به مخاطبانمون بسیار مؤثر و کارآمد است. یک آهنگ همه چیز رو خراب میکند. شما بگید چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد. سخن حکیم بلند آوازه توست، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد. اگر تن به تن سر به کشتن دهیم، دریغ از کشور به دشمن دهیم. حالا آهنگ این میتونه این رو جور دیگری برای شما منتقل کنه. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بومبر زنده یک تن مباد. اگر سر به سر تن بکشتن دهیم، دریغ از کشور به دشمن دهیم. من چیز خاصی گفتم؟ نه، آهنگشو عوض کردم. با این آهنگ چی شد قضیه اصلا؟ کلی متفاوت شد. این چیزی است که تو قرآن فراوان می‌بینید و در انتقال مفاهیم قرآن عزیزان به عینه مشاهده میشه. انتخاب واژگان، نام حکیم توس گفتم، اینو میگم و خواهش میکنم بنویسید اصلا این رو دوستان، این دو بیت شعر رو بنویسید که خاطر مبارکتون باشه. اصلا من ابتدا مقدمش رو میگم بعد شعر رو عرض میکنم، اگر مایل بودید، البته گستاخی نکردم، اگر مایل بودید بنویسید. بالاترین داستان به حکایت شاهنامه کدام حکایت است؟ رستم و اسفندیار. این دیگه داستان داستان هاست به تعبیر نویسنده معروف. خب اومدن وارد مبارزه و نبرد شدند، اما کار به اونجا کشید که رستم، این قهرمان پیروز که باید همیشه پیروز بیاید، در این خودتای نامک یا خدای نامه یا شاهنامه اینجا پیروز نیومد بیرون. هر چه زد افاقه نکرد. چرا؟ چون رستم اسفندیار رو این تن است، یعنی رفته تو چشمه آب حیات، فقط یک اشتباه کرده. اون جریانی که از ابو حنیفه نقل میکنن که الا ندانستم که کدام چشم را میبندد یا باز میکنند، از یکی میبندم یکی نمیبندم. وقتی اسفندیار رفت تو آب، یه چشمشو بست یه چشمشو باز گذاشت، از چشم چپش که بسته شد آب حیات بهش نخورد. درست. شب دوتاییشون برگشتن خسته و کوفته تا فردا روزی برگردن نبرد رو دوباره تجدید کنن، ببینن کار به کجا میکشد. فردوسی این صحنه رو داره میگه. چقدر به نظر من معجزه بیانه که خدا به انسان داده است. ان من البیان لسحر و ان من الشعر لحکمه. همینجاست. ببینیم، شعر اینطور شروع میشه. ببینیم، ببینیم یعنی چی؟ یعنی منتظریم. این فانتزی روست. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. و یا بارع رستم جنگجوی، و یا بارع رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا دقت بفرمایید. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. چهار تا رکن داره تو این بیت اول. حالا همین چهار تا تو بیت دوم تبدیل به چی میشه؟ و یا بارع رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. هیچی فردوسی اضافه نکرد، دقیقا فقط کلماتو چیکار کرد؟ عوض کرد. با بیت اول اسفندیار رو کوبید به زمین، آمادش کرد برای شکست خوردن، و با بیت دوم رستم رو برد بالا به عرش ساند برای پیروز شدن. این شیوه سخن گفتن ما انسان هاست، این شیوه کلام خداست در قرآن که خداوند اونجا که میخواهد از مؤمنین بگوید، اونجا که از کافرین میگوید. دقیقا شما این تلفظ عبارات و کلمات رو میبینید به وضوح، آهنگ اون رو هم مشاهده میکنید. وقتی ان نبات شرب بکل شدید، یعنی حماسه رو در اوج میبینید که خداوند در اون ضرب آهنگ رو به کار میبرن. پس این دومین ویژگی که در انتقال مفاهیم قرآن وجود دارد، شیوائی و رسائی است. کلمه ما، جمله ما، آهنگ ما، هیچ عبایی نکنید عزیزان. لازمه گاه بکشیم آهنگ رو، گاه لازمه تندش کنیم، کندش کنیم، البته مطابق و موافق با حقایق و مفاهیم درونیه قرآن. این دومین مهارت و دومین نکته‌ای که از آیه شریفه استفاده کردیم. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. سومین ویژگی کتابا. واژه کتاب رو که از نام‌ها و صفات این مجموعه است، می‌دانیم از ماده کتب می‌آید. کتب در لغت این مشک‌های آب پاره می‌شد. این سقه ها می اومدن مشک رو به هم می دوختن، کنار هم قرار می دادن، متصل ملازم پیوسته محکم می کردن، می دوختن، می گفتن کتبت و سقا. نام این کتابت بود، کتبت و سقا. کتب در لغت به معنای الزام، پیوستگی، اتقان، پایداری و اتقان. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتب علیکم الصیام. در اون مواردی که از صلات و لات از خود به حالنه، گفتن اگر در حال غرقی برای غرق میشه، یادش میاد که نماز نخونده، بعد بهش گفتن صلات الغرقا تکبیر رو همینجا بگو الله اکبر که نماز بخونی، یعنی لا اصلا ساقط نمیشه در هیچ شرایطی. لذا کتاب است پایدار، تثبیت شده، متقن و استوار باقی مانده است. بالاخره این رو به دوستان میگیم، قید العلم بالکتابه. اگر میخواد بمونه مطالب بنویسید، و الا میبینید گفت عرض به کل ما عرض به خدمتون کتبه مثلا قره و ما لم یکتب فره. حالا اونی که نوشتید میمانه، اونی که نوشتید می العلم. شوخی میکردن میگفتن العلم وحشیون ازا ترکتهو یحشی. حالا این کجا درست شده نمیدارم، کدوم مدرسه درست. العلم وحشیون ازا ترکتهو یحشی. این همین حالا وقتی می نویسید نگاه میماند، باقی میماند، به بند میکشیم، تثبیتش میکنیم، متقنش میکنیم. قرآن کتاب است. یعنی چه؟ یعنی مطالب این مجموعه در 6236 آیه اگر عدد این باشد، تمام این مطالب استوار و متقن و پایدار. اگر کسی میخواهد قرآن گفتنش، تفسیرش و کلامش در جانها بنشیند، همان گونه که بنازی که لیلی به محمل نشیند، لازمه کارش استواری و پایایی است. استواری، سومین نکته، استواری و پایایی. یعنی قرآن کتاب استوار و متقن، لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. هیچ بطلانی در ساحت مطالب قرآن وجود ندارد، هیچ نقضی و نقصی بر حضرت او دیده نمی شود. میشه کتاب. کمی بازترش میکنم مطلب را خدمت دوستان عزیز. نبی مکرم اسلام یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مجموعه قرآن رو خداوند آموزه‌هاشو میگه کتاب و حکمت. حالا کتاب و حکمت چیست؟ کدام است؟ این مربوط به بخش اول آیه میشه. اینو من اینجا نمیخوام خدمت شما بگم. اما وجه مشترک بین این دو چیز، بین کتاب و حکمت، از جهت معنایی و لغوی وجه مشترکشون چیه؟ یعنی وجه مشترک هر دوشون استواری و پایایی است، اتقانه. حکمت از ماده چی میاد؟ حکمه ای منه، به معنای من او تثبیت کردن است. چه سخنی را حکمت میگوین؟ سخنی که نقصان و زوال نداره. 6 تا 36 تا بعد از 4000 سال. این حکمت، حکمت ریاضی است، جدول ضرب. اون سخنی که متقن، هیچ که از باد و باران نیابد گزند، این سخن میشه حکمت. یعنی متقن و پایدار است. کتاب هم الان عرض کردم خدمت عزیزان، یعنی مجموعه آموزه های قرآن کریم اتقان و پایایی و استواری روح و جان آن است. خب اگر کسی میخواهد قرآن را آنچنان بگوید که نزدیک به قرآن باشد، نمیتواند سخن غیر متقن بگه، نمیتواند مطالب و حقایق قرآن رو ممزوج کند با مطالبی که در قوطی هیچ عطاری نباشد، نمیتواند مطالب رو ممزوج کند مثل اونهایی که خدا رحمت کنه مرحوم امام زبالحسن شعرانی رو، ضرورتش رو دید مرحوم آقای شعرانی رحمت الله علیه، که بیاد تفسیر بسیار زیبای منهج الصادقین آخوند ملا فتح الله رو تحشیه کنه، حاشیه بزنه، پالودش کنه. دید مطالب خوبه، ادبیات فارسیش قوغاست، اما هرچی بخواد توش اسرائیلیات داره، مطالب ناروا. قاف و القرآن، حالا این قاف رو بیرون پیدا کنین، کوه قافه، این کجاست؟ این قاف با یه مطالبی ممزوج شده است، اسرائیلیاتی درون اون اومده است که ما دنبال جنسیت مورچه‌ای باشیم که قالت نملتو نر بوده یا ماده بوده است که با سلیمان صحبت کرده است. کار به اینجا میگه. لذا مرحوم های شهرانی اومدن گفتن این گنجینه از دست نره، اومدن حاشیه زدن، اینو به دست آوردن، گرفتنش، نگه داشتن. رحمت الله علیه. آخوند ملا فتح الله آدم بزرگی بوده. اون شرح نهج البلاغه و پنجلدیش آقایون دیدین احتمالاً، به نظر من بهترین ترجمان نهج البلاغه است. عجب ترجمه عجیب مسلط بوده در ادب فارسی. این ویژگی که بزرگان داشتن داشته. من در قسمت بعدی یه گریزی میزنم، عرض میکنم تو قسمت بحث فارسی که گفتم، این گله من رو قبول کنید عزیزان. کیست کاشفته آن زلف چلیپا نشود؟ کیست کاشفته آن زلف چلیپا نشود؟ دیده ای نیست که بینت تو شیدانه شود. مال کی این شعر؟ پهلو میزنه با حافظ یا نه؟ مال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد. محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد. مال کیه؟ مال اون بزرگ مرد. همشون اینطور بودن اینا، مسلط در ادب پارسی، فرو رفته، متزلزل. هفته قبل روز جمعه گفتن پنجشنبه من آیون رفتم خدمت استاد لازمای صافی که مشهدن. خب سواب 17 سال است. یه وقتی با ایشان خارج از شهر بودیم، من شیطنت کردم، شروع کردم، چون خب کار من بود، برای شروع کردم از صناعی، از اشعار مشکل خاقانی. خدا رو شاهد میگیرم این مرد، پیر مرد، جلوتر از من رفت، دست ما رو بستن، با خجالت زدیم. اصلا دیدم آقا چقدر مسلطن، شاهنامه حفظ، همه مثنوی حفظ، همه چی حفظ، مسلط در زیر و بم ادب پارسی، آشنای با ضرب آهنگ ها، با ویژگی ها و حلاوت ها و تلاوت هایی که در این سخن وجود داره. خب این میراث کهن ما بوده که چقدر امروز به کار ما میاد. چرا آقای لوئیس، فرانک لوئیس میاد بالاخره مولوی دیروز امروز فردا رو مینویسه و کتاب میشه که آمریکا رو به هم میریزه این کتاب اهل نظر رو. و آقای کلمن میاد اشعار رو به زعم خودش ترجمه میکنه، میشه پرفروش ترین کتاب سال آمریکا تو یک سال، بعد تا 4-5 سال جز 5 تا کتاب اول پرفروش هست. این جاذبه ها. یک کتابی رو عزیزان احتمالاً آشنا هستید، خدا رحمت کنه، صاحب قوانین رو، قانونان، قانونای سنگین قوانین که دیگه متروک شد، خونده نمیشه. همین قلم کتابی دارد به نام جام و شتات، بهترین کتاب برای قضات مایه، سنگ دست قضات این کتاب. اصلا یک حل و فصلای مرحوم میرزای قمی داره که انسان مات میمونه از برکت معارف و فقه اهل بیت علیهم السلام. این کتاب جام و شتاته. یعنی چیه؟ جامع امور پراکنده است. یکی از بخشایی که تو جامع و شتات میرزای قمی وجود داره همیه. سوال میکنن ازش حجت الاسلام، حالا شما استفتا کنن از محضر ما که مثلا مرحوم آقای بهجت یا مثلا فقهای فعلی، مثلا کسی سوال که آقا این شعر مثلا صناعی نظرتون چیه، فهم کنین جواب میده دفترشون، انشالله جواب میدن. عرض به خدمتون سوال میکنن، خیلی از سوالات تو جامع حجت الاسلام، شیخ الاسلام، نظر شما چیه در مورد این شعر حافظ که ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود، شکر شکن شدند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود. آقا می نویسن بله این قسل سلاسه، این ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود، اون سه قسلیست که با آب قراح، کافور و صدر میت رو باید داد. و اینم توضیحاتش. شروع می کنن شعر حافظ رو شعر کردن. حتی عرض به خدمت عزیزان همین شعر معروفی که در ذهن باراکتون هست، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. سوال میکنن حجت الاسلام، آیا نظر شما اینه که کشتی شکستگانیم یا کشتی نشستگانیم؟ مرحوم میرزا مینویسد جمعی نشسته خوانن، جمعی شکسته خوانن، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. خب اینو کی مینویسد؟ اون مقدسی که شما خاطراتشون میدونید میرزای قمی رو کی بوده واقعا، با اون خصوصیات. خب این نیست الان، و ما چقدر ضرورت و حاجت به این داریم امروز. نسل امروز ما اگر ما مطالبمون رو و مباحثمون به لسان عجمی مبین بگیم، اگر آهنگ رو ببینه، واجه رو ببینه، تسلط رو ببینه، تزلع رو ببینه، مطابق سازی رو ببینه، خدا میداند. من دیگه نمیخوام، گذشتم از اون بحث، رد شدم، یه مرتبه بزن اومد که یادی از این بزرگان بکنم که خدای همشون رحمت کناد و اونها که هستند این سرمایه ها برای ما محفوظشون بدارد. برمیگردیم به سخن خودمون. خب اگر کسی بخواهد قرآن رو بگه باید متقن بگه. من یه نمونه میگم رد میشم عزیزان. ببینید یکی از خمهای سربسته قرآن بخش تاریخ و قصص قرآنه که ما هنوز روش کار نکردیم. باورتون میشه؟ آیات و احکام قرآن و الحمدلله هرچی بخواید هست، از قطب راوندی بگیرید تا مقدس اردبیلی و الحمدلله آیات و احکام فراوان کار شده. آیات عقاید قرآن هم کار شده. آیات عقاید قرآن هم الحمدلله بزرگان بالخیر به خاطر مباحث کلامی و اعتقادی ورود کردند و در زمینه‌های مختلف استفاده کردند. آیات اخلاق هم همینطور. علمای علم اخلاق هم بالاخره اومدن جامع السادات ها رو به صحنه کشیدند و معراج السعاده رو از اونم استفاده کردن بیشتر. اما دو بخش قرآنه که آیاتش کار نشده، یکی امثال و حکم قرآنه، یکی تاریخ و قصص قرآنه. اینا کار نشده بین ما مسلمان ها اونطور که باید شاید کار نشده. و حالی که بنده اعتقاد دارم، یک کتابی دارم من، این کارگاه آموزشی بوده در دانشگاه شیراز، این کتاب چندین بار چاپ شده، بخشایش که میشده نوشتاری شده نوشته شده و این متن کمک درسیه در خیلی از مراکز علمی و در حال ترجمه به انگلیسی هم هست. این کتاب ملک سلیمان، جلوه‌هایی از مدیریت در قرآن، از 20 آیه قرآن 14 تا اصل کارآمد عینی اجرایی پرکتیکال مدیریتی رو من استخراج کردم. از 20 آیه علت ملک سلیمان چون برای دوستان مشخصه، چون این مربوطه به آیات سوره مبارکه نمل و خشرد سلیمان جنود و من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون، از اینجا گرفته میشه و 14 اصل بیرون میاد از این مجموعه. التفات دارین؟ حالا شما ببینین، من نمیخوام خدا شاهد است که بحث خاصی باشه، با حفظ تقدیر و تشکر از زحمت کشان و اونها که تلاش کردن. ببینید شیوه تاریخ نگاری قرآن رو اگر ما به شیوه خودش رفتیم جلو، مؤثر، نافذ، اثرگذار در دلها، خدا نکند که از این تعدی و خروج بشیم و خارج بشیم از این بحث. این جمله رو تو منطق همتون میگفتید. یه وقتی تو مسجد ملاهیدر یه بزرگی بود سال 60-61 منطق حاشیه مولا عبدالله درس میدادن، میرفتیم به همون اول هر زمان قوله هو، با این شیوه هم سخنشون رو میگفتن، قوله هو شروع میکردن درس. داخل خواندید اونجا الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا از لا کمال فقتناس ماد و سر، جزئی هیچ فایده‌ای نداره. لذا در قرآن شما هیچ جزئیات رو در تاریخ نمیبینید. تاریخ ولادت هیچ پیامبری در قرآن نیامده، سنگ قبرش رو نمیخوانیم در قرآن، چه تاریخی فوت کرده، از کجای کجا فوت کرده، از کجا فوت کرده، زنده شده، نه اینا نداریم ما. شما احسن القصص قرآن رو که میخوانید، قصص یعنی چه؟ از ماده قص به معنای مقص، همون مگس، عربا میگن مگس، یعنی چی؟ یعنی عامل بریدن و جدا کردن. قصص یعنی بخشای جدا شده، یعنی گزیده. قرآن زندگی و تاریخ هیچ کس را نمیگوید، بلکه گزیده ها را از زندگی یک بزرگ انتخاب میکند که فرازمانی، فرامکانی و فرامرزی است. یعنی قرآن سلیمانی رو میگه که امروز باید ببینیدش، یوسفی رو میگه که امروز باید بکاویدش، زلیخایی که امروز باید ببینیدش در جامعه. این تاریخ قرآنه، عاری از زمان و مکان. نه قرآن هیستوریست، ویژگی های تاریخ را دارد، نه استوریست، ویژگی های داستان را دارد، نه اسطوره است، ویژگی های میت را داره. اصلا سه تا کلمه رو دقت کنید، نه اسطوره، نه استوری، نه هیستوریه. اصلا سبک قرآن در تاریخ سبک عجیب و شگفت انگیزی است که تحلیل تاریخه و فوق العاده زیباست. حالا اگر ما اومدیم از این سبک خارج شدیم، دیگه پیام های قرآن رو نمیتونیم منتقل کنیم و جذابیت، فخامت و عظمت قرآن فروکش میکنند. نمونه شو در سریال یوسف مشاهده کردید. اصلا یوسف در قرآن سریال نیست، فیلم سینماییه. موسا در قرآن سریاله، 13 جا میاد، اما یوسف رو خدا در یک ماجرا میگد میبنده پکیج رو، یعنی فیلم سینماییست. اونایی فیلم سینمایی ساختن موفق تر بودن، با حفظ تقدیر و تشکر از تمام زحمت کشان. اما وقتی از اون موارد قرآنی این سریال خارج شد، نتیجه چی شد؟ هزار تا سال میبدن از شما میکردن، هی فردا آقا اینطوره، آقا این اصلا کجا مد نظر قرآن هست که ما ماجرای دلانگیز و دلنشین عرض به خدمتون جشن عروسی یوسف و زلیخا ببینیم؟ اسکتو اما سکت الله. چرا میرید دنبال چیزی که خدا از اون ساکت شده است؟ به تعمیر امیرون چرا گوش نمیکنیم به حرفش؟ نتیجه اون میشه که بعد ما دنبال اینیم که پیرزنای فلان شهر هم اعتصاب میکنن که چرا یوسف سراغ اونا نیامده مثلا. بعد اینطوری میشه که اونا هم مثلا دیوید کاپرفیلدی مثلا فلان. و نمیشه دیگه، متاسفانه دیگه این نیست اونی که خدا در قرآن گفته است. ما اگر دنبال اون بودیم که معاذ الله انه ربی احسن مثواي، ما اگر دنبال مدل سازی اجتماعی بودیم از یوسف، دنبال شناختن برادران یوسف بودیم، ما اگر دنبال این بود دو برنامه 7 ساله، 7 ساله اول، 7 ساله دوم، در 7 ساله اول اولویت به اقتصاد، در 7 ساله دوم تجارت بازرگانی، اینا رو چرا نرفتیم تو کار کنیم؟ به جزئیات رو بگیریم، الجزئی لا یکون و کاسبن، بعد چون نیست منابع متخصص نزا میریم دنبال چی؟ اسرائیلیات. بعد نتیجه تابع اخص مقدمته اینه با قول طلب ها. نتیجه این میشه که خوبی ها و زیبایی هم که تو کار داشتیم همون هم کمرنگ میشه، تحت و شعا این میشه که اذکرنی اندربک، این چی بود و کجا بود و مثلا اسمت رو زیر سوال برود یا نرود یا مسائل این چنینی. این نمونش فراوانه در قرآن. من معلم تمام همت خودم رو مصروف باید بکنم جز سخن متقن. بله من دارم درس معارف میدم، حالا میتونم کنار چهار تا نقلم بکنم، عرض به خدمتون قصه هم بگم، حکایتم بگم که ریشه نداشته باشه، به قول آقایون طلاب از صدور الذاکرین باشد، یه لسان مثلا ذاکرین باشد سندش. از کجا نقل میکنید؟ ندانم کجا خواندم در کتاب سعدی میه. اما این دوم شیر است به بازی مگیر، مگه شوخی کلام خدا؟ این آخرین سخن ماست، آخرین حربه ماست. اگر ما تو قرآن نتونیم کار خودمون بکنیم، مازالله تموم شد کارمون، سفره رو جمع کنیم. چیزی دیگه ما برای العبادانه قریه به اولر، چیزی دیگه متای دیگه نداریم تو آستینمون که رو کنیم اگه با قرآن نتونیم کار کنیم. هیچی نداریم. اینجا جاییست که جز به اتقان واقعا مسلمه لابد نمیتوان سخن گفت. باید مطلب استوار ماست، تا ندیدی نخوندی بررسی نکردی حق گفتنشو نداری. مطلبی که سست ضعیف، حالا حاشیه فلان کتاب نوشته است، یه روایتی است خدای رحمت کن مرحوم مهویزی رو، من خیلی خودم همیشه دوستان در مباحث تفسیر میبینن، من بحث رواییمو سعی میکنم از نور الثقلین میخونم. خب این مرحوم مهویزی تو اون شرایط هویزه خود ما بالاخره آله نیست که تو مقدمه کتاب نگاه کنین پنج جلدی میگه الان که من دارم بحثا رو می‌نویسم بحران تو جامعه، آشوب، قتل، غارت، من تو این شرایط دارم کلام خدا رو می‌نویسم. حالا اب نداره یک داخل پرانتزی بزنیم، مثل اینکه آثار مهم علمی همیشه در شرایط نامساعد نوشته شده نه شرایط موافق و مساعد. مرحوم صاحب جواهر در این دارالمعارف این چنینی در یه جای می‌نویسن الان که من مشغول نوشتن فقه اهل بیتم، هیچ بیتی نیست در نجف الا اون که در اون تا اون قربانی گرفته است الا بیت آل جواهر به برکت اشتغال به فقه آل محمد. اینا تو همین شرایط بحرانی کار میکردن، بستر مناسب نبوده براشون، خودشون بستر سازی میکردن به قول ما، و این تألیفات و این آثار مهم از دلون. بعد منظورم اینه، خب برای تو نگاه میکنی تو اون شرایط بحرانی که امکان نبوده است، عدسی نبوده است، خب خیلی چیزها بالاخره. مگه منابع اینطور تحقیق شده؟ مثل امروز خدا شاهد است ما خیلی وام داریم عزیزان. امروز بهترین شرایط ممکن برای محقق در جهان اسلام پیش اومده الان در شرایط ما، مملکت ما بهترین شرایط الان از جهت ابزارهای تحقیقی شرایط مهیا. هیچ وقتی طور نبوده این امکانات در اختیار ما. دوستانی که آشنا هستن رسائل شیخ رو میخوانید در بحث خبر واحد، بعد به جایی میرسدتون مباحث که شیخ میگوید و لیتنی حضرت نیل عده، کاش من کتاب عدت الاصول شیخ طوسی رو میداشتم تا خودم میخوندم و اظهار نظر میکردم، اما اینطور نقل کردن. یعنی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صاحب رسائل مکاسب خاتم الفقهاء و الاصولیین عدت الاصول شیخ رو نداره. الان عدت الاصول 4 جلد زیبا منقح تحشیه عالی زیبا جامعه مدرسین قم چاپ کردن، تو هر کتابخانه طلبه‌ای که وارد میشید هست، جای شیخ انصاری خالیه. الان کتاب هست اما شیخ نیست. شیخ چون شیر است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش، جای شیخ خالی است. امکانات هست در اختیار ما، چرا ما مطلب غیر متقن و غیر استوار بگیم با این همه منابع و مآخذ و با این همه امکاناتی که در اختیار ماست. پس سومین نکته در مباحث قرآن، من جدا میکنم از بقیه همه جا، اما در قرآن حساسیت ویژه، کتابی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نمیشه چاشنیایی بهش کرد که ممکنه من گوشه یه سایت یه چیزی دیدم. نه این حرفا نیست، شوخی نداره. اگر متقن و استوار از سخن بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد و الا دهان رو ببندیم. چهارم، کتابن متشابها. چهارم این ویژگی رو قرآن فرمود متشابها. کلمه متشابه یه اصطلاحی است که در ذهن دوستان عزیز است که اینجا مراد نیست، اما قرآن میگه تمام این کتاب متشابه هست. من زمان رو هم در نظر دارم، سعی میکنم که بگم تمام مطلب رو، انشاءالله قسمت ها رو قدی جوری بگم که فرصت کافی باشه. ببینید متشابه از ریشه تشابه میاد. تشابه یعنی چی؟ اگر بخوایم معنای مشابه براش، لفظ مشابه بگیم، ما یه تساوی داریم یه تشابه داریم. تساوی یعنی شما دو شی رو کاملا بر هم منطبق میکنید، مساوات داره در جهت طول و عرض و ابعاد و غیره فلان ویژگی هاست. اما تشابه نه. تشابه اینه که کشور جمهوری اسلامی ایران نقشش رو طراحی میکنن، توپوگرافی میکنن، بعد میاد منطبق میکنید بر خاک ایران. این کشور در این نقشه در این مقیاس کشیده شده و ترسیم شده، اما کشور خاکش اینه. این دوتا با هم تساوی ندارن، تشابه دارن. یعنی اون قسمت بالای شمالی سرخس نقشه هم مثل خاک کشورمونه، اون قسمت شمال افغانستان، شمال سیستان رفته تو خاک افغانستان، اون قسمت جاسک مشخصه، اون قسمت اهواز اینطوریه، اون قسمت مهران اینطوره، نقشه کاملا بازرگان قسمت بالاش اینطوره. یعنی نقشه با خاک ایران تشابه داره، میتونید بگید همگونی، تقارن. عزیزانی که اهل قرائتن، که همه دوستان اهل قرائتن، میدونید در قاف و قرآن المجید یه قرائت دیگه هم داریم غیر حفص از عاصم. قاف و القرآن المجید، یعنی به جای قرآن، قرآن خوانده شده است. اگر این قرائت باشه، قرآن یعنی چی دیگه؟ از ماده قرائت و اقرا نیست، از ماده قرنه است، به معنای تقارن. از نامهای این قرآن، قرآن است، چون کتابی است متقارن، یعنی متشابه. تشابه یعنی چی در قرآن؟ یعنی همگون، همخوان، یعنی لفظ و معنا در مجموعه این از ابتدای اقرا تا انتهای وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، از اولین آیه تا آخرین آیه همگونی و همخوانی بین این مجموعه وجود دارد. هیچ ناهماهنگی نیست، نه از جهت لفظ، نه از جهت محتوا. همین خوبانی که اسمشون بردیم، تنوع ذهنی هم میشه برای دوستان، همین جناب رند شیرازی که عرض کردیم که دلها رو میکشه دنبال خودش و کنار قرآن و مفاتی حافظم تو خونه ها هست و به حق شاخ نباتش قسم میدند و زده ام فالی و فریاد رسی میآید. همین نگاه کنید، محمد گلندام شاگرد خواجه بود، 20 سال بعد از خواجه اومد، فقط 500 تا غزل رو جدا کرد، بقیه غزلا که بد بود ریخت دور، خدمت به خواجه کرد و خیانت به ما که چهره درست حافظ رو نشان نداد، سر ناصره کرد غزلیات حافظ رو. اما همونی که سر ناصره کرد، همونی که الان تو دیوانه، باز هم متشابهن نیست. یعنی از یه طرف میگید هر بیت رو که نگاه میکنید واقعا الله اکبر، فکر بلبل همه اون هست که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش. مشهد چیز دیگه براتون بگم، ادیب بزرگ میرزا عبدالجواد نیشابوری، ادیب اول، استاد بدیع الزمان فروزانفر، استاد ملک الشعرای بهار، نه ادیب دوم محمد تقی، ایشان تو زندگیش میگه من این غزل حافظ رو دو مرتبه بیشتر نتونستم بخونم، هر دوبارم تا آخر نتونستم بخونم، بیهوش شدم. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. رندانت بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. تا می رسد به بیت آخر که عشقت رسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت یا در 14 روایت. 7 قراء سبه هر کدام 2 تا راوی دارن، میشه 14 تا، درست؟ این غزل، حالا این غزل رو شما بذارید کنار این غزل، یه آقایی تو اون طرف بصره به حکومت رسیده توی قبیله‌ای، بعد حافظ گفته که آقا چاکر شما هستیم، احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلکانی. این شروع یه غزله، واقعا مردشور این غزل رو ببرد، اصلا شناسنامه و بیوگرافی آقا رو آورده تو شعر نوشته. احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. خب اینو شما مقایسه کنید با اون غزل، چه تشابهی، چه سنخیتی، چه تقارنی؟ ابدا. تشابه یعنی زوجیت، زن و شوهر باید مساوی نباشن، مساوی بودنشون خوب نیست، خوبه مشابه باشن، خوب تقار. اصلا زوجیت، کلمه زوج، یقال و لکل منل قرینه، اصلا تعریف زوج همینه، توجه دارین؟ قرآن حالا چهارمین ویژگی که من و شما باید رعایت کنیم در کارمان در ارتباط و انتقال مفاهیم قرآن، همگونی و همخوانی مباحثه. خدا میداند سمعتو به اذن حاطی به قول آقایان، بارها شنیدم که در یک ساعت سخنرانی قسمت میانی بحث اول صحبت رو نقض کرد و از بین برد. یعنی هیچ همگونی بین اول و آخر کلام نبود. چرا؟ چون خلق و سائه بود مطالب. همونجا شنیدید بعضی ها برای منبر به خداوند حفظ کند همه آیان رو، میشن بگن من تو ذهنم نبود که تا الان چی بگم خدمت آیان، الان خداوند حواله ذهنی کرد که به شما این رو بگم. شما خیلی نابجا کردید، برای این مردم احترام نگذاشتید، از قبل بحثتون آماده نکردید چی میخواید بگید. خب معلوم هر پرت و پلایی رو خواهید گفت. منی که همین ادیب نیشابوری که گفتم یه شاگردی داشته ادیب دوم، دوستان مشهدی من اونایی که آشنا هستن با حال هوای مشهد میدونن، ادیب راموز میز محمد تغییر، اینو مرحوم استاد میفرمودن. گفتن یه روز آمدن ادیب سر کلاس با همون لحن خاصی هم که متنتن صحبت میکردن، گفتن که امروز درس تعطیل است، درس کتاب رو هم بستن، در حالی که شان تمام متونی که درس میدادن همه رو حفظ بودن بستن. گفتند دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. کتابشون رو بستن رفتن. بعد فهمیدیم آقا دیشب جای مهمونی بودن، مطالعه پیش درس نکردن، لذا درس نگفتن. خب مگه میشه همینطور نشست بگیم حالا ما وقت نشیم روز بریم سر کلاس درس بدیم؟ همین کتاب مبانی مدیریت که عرض میکنم بالاخره این نوشته خود منه، تو خیلی از دانشگاه ها داره تدریس میشه این کتاب، درس واحدی هم هست. سال 77 کتاب نوشته شده، چاپ هشتم نمیدونم چندم، آقایون دوستان میدونن همکاران من در مؤسسه. این هرگاه من میخوام اینو تمام این سالا هم درس دادم، کن ذهنم نیستیم انشالله، هرگاه میخوام برم درس بدم باز میخونم حداقل 10 دقیقه این کتاب نگاه میکنم، مطالب نو به ذهنم میاد، میرم سر کلاس درس میدم. و تا کنون میتونم بگم هیچ بحث قرآنی رو در این 25 سال بدون مطالعه بازگو نکردم. به افتخار میگم، نه بدون مطالعه. جم خودمانی سرز میکنم، به کسی پشت رادیو میگو خیلی محرمانه این مطلب رو من میگم، منم خیلی محرمانه خدمت دوستان عرض میکنم. من بحثی که میخوام خدمت شما بگم اینو میام مینویسم اینجا در مطالعه قبلیم، یه مرورم تو راه تو ماشین که دوست عزیز داره منو میاره میکنم، بعد میام خدمت شما لب باز میکنم میگم. مگه میشه؟ من حتی مینویسم بحثامو بعد از 25 سال هنوز مینویسم. بذار تاریخ دارم دقیقا مشخص، این تاریخ در فلان جا، در فلان همایش، در اونجا کشور داخل این بحث من گفتم، کاملا مشخص. لذا هیچ ناهمگونی در بحث پیش نمی آید. با زبینه، با مطالعه، با نوشتن، با بررسی، با تأمل، با تحقیق، با پژوهش، با تمام زیرزمینه ها و تمام مسائل زیرساخت های بحث، وقتی موفقیم کلاممون به قرآن نزدیک میشه که سخنمون چی باشه؟ متشابه ها، همگون، یعنی همگونی و همخوانی. پایان مطلب اولش رو نقض میکنه، اولش با بقیش ناسازگاره، بعد این هاج و واج مردم دانشجو آقا چی داری میگی شما؟ شما که جلسه قبل اینطور گفتید، باز این جلسه از کدوم طرف بیدار شدید از خواب که باز اینطور دارید میفرمایید؟ اون نمیشه، همگونی نداره به همگونی. قرآن متشابه هست، باید سبک متشابه باشه تا کارایی داشته باشه. آخرین و پنجمین قسمت، مثانیه. مثانی از ماده چی میاد؟ ثانیه. ثانیه در لغت عرب به معنای عطف، به معنای معطوف کردن چیزی به چیزی. استدعا میکنم نگاه کنید این صحنه رو. این کاغذ رو شما عزیزان الان دارید میبینید، لبه ای که الان از این کاغذ میبینید یک لبه‌ایه. حالا من این طرف این کاغذ رو عطف میکنم به این طرفش، تمایل میدم به این طرف. حالا شما چند تا دارید میبینید؟ چند لبه میبینید؟ دو لبه. لذا به دوتایی در کلام عرب چه میگویند؟ تثنیه. تثنیه میگن چون ثنی داره، میشه تثنیه، میشه دوتایی. ثنی یعنی معطوف کردن و متوجه، ثانی عطفه یعنی معطوف کردن و متوجه کردن، که نتیجه اون میشه به دوتایی که معطوف به همن میگن تثنیه. زیدون و زیدون بعد میشه چی؟ میشه زیدانه، میشه تثنیه. توجه کردید؟ پس ثنی در اصل لغت به معنای عطف، بعد به معنای تکرار به کار برده میشه، یعنی زیدون و زیدون تکرار اولی میشه، دوم میشه تثنیه. خب یکی از امکانات بیانی که زبان عرب داره تثنیه دیگه، این نیاز به توضیح نیست، وقت رو رعایت میکنم. اینی که قرآن به لسان عربی مبینه، زیباییاش اینا هم هست در زبان عرب. بالاخره ما تو فارسی تنوعی هم باشه خدمت دوستان، بخیر میگیم گفتم قبل تو دارم، گفت آقا من سرایت، گفتم که ماه من شو، گفت اگر برایت، بعد میگیم ببخشید این گفته با کی شما صحبت میکنید، این شعر برای کی داری میخونی، میگی برای آقا امام زمان دارم میخونم، عجل الله تعالی فرجه شریف. حالا اگر اینو بخواد عربی بخونه، فارسی نباشه، این دیگه گفتم و گفتا دیگه حرفا نداره، شوخی نداره. سلی میمون زهلت بالعراقی علاقا من هواها ما علاقی، تا گفت حلت مچشو میگیریم، حل حلا حلو حلت. صیغه چهارم مفرد مؤنث قایمی، خانمه کیه داری برای شعر میگی؟ تو فارسی میگی تو هر کی میتونه باشه، مثلا داریم با پیامبر صحبت میکنیم، انته و انته نداره دیگه، عرض به خدمتون سیغ آیت و زمائر نداره که 17 تا ضمیر توش باشه خواننده رو دوچار مشکل بکنه، این حرفا نداره دیگه درش. اینا ویژگی هاییست که در زبان عرب وجود داره، در فارسی امکانات زبانیست، مثل تثنیه. حالا قرآن فرمود مثانیه، یعنی چی؟ دو معنی. ممکنه اولین معنا به ذهن بیاد که مثانیست، یعنی قرآن دارای تکرار است، کتابیست که تکرار داره. بله، بلغت صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. قرآن همش تصریفیه. تصریف چی بود؟ شرح تصریف و تصریف چی بود؟ تصریف صرف چی بود؟ کاف و ت و ب این ماده رو میبرید میچرخانید تو قالب‌های مختلف میشه تصریف، میشه کتب یکتب و کاتب و مکتوب و لیکتب اکتب، همش میشه. برید تمام این بدان که مستر اصل کلام است و از آن نه وجه باز میگردد، بریم این نه وجه رو پیداش کنیم کجا برگشته و از استفاده کنیم. این میشه تصریف. خداوند یه حقایق خاصی رو تو این قرآن هی میچرخاند، قالباش عوض میشه، تکرار میشه، اما محتواش چیه؟ یک چراغ است در این خانه، از پرتو آن هر کجا مینگرم انجمنی است. همه قرآن یک کلمه یه انا لله و انا الیه راجعون، همه قرآن شرح اینه، مطالب تکرار میشه. اما کجا احساس تکرار میکنیم ما؟ کجا احساس ملال میکنیم؟ آیا تکرارهای قرآن ملال داره؟ نه. یا کسی من گفت ها تکرار، گفتم ببین من خواهش میکنم شما الان امروز دیروز زور غذا خوردین، پریروز خوردین؟ گفت بله. گفتم خواهش میکنم امروز زور تکرار نکنید دیگه، غذا نخورید. نگاهی کرد. گفتم جدیتر بهش بگم، گفتم شما خواهش میکنم که چند دقیقه این دم و بازدم تکراری رو دیگه ولش کنید دیگه و تکرار نکنید، این نفس کشیدنتون، هر نفسی که فرو میرود مبد تحیات است و چون برمی آید مفرح ذات است، ولش کنید دیگه، بس اینقدر نفس کشیدن دیگه، از خدا نخواهید اینقدر باران تکراری بباره دیگه، بگید چیز دیگه از آسمان ببارد به جای باران. تمام تکوین مبتنی بر چیه؟ تکرار. آفرینش مبتنی بر تکرار است، تشریع هم مبتنی بر تکرار است. شما در طول عمرتون از زمان بلوغ گفتید الله اکبر، نماز صبح خوندید، اما نماز صبح اون روزتون 10 سال قبلتون با امروز یکی بود؟ نه. ولو به ظاهر تکرار است، اما حقیقتا تکرار نیست. قرآن تکرار داره، چون من معلم نیاز به آیان، میرید سر کلاس میگید موضوع درس اینه. خداوند عافیت دهد، عنایت کند بزرگی در این شهر ما. بالاخره وقتی ما در تحصیلات حوزوی مکاسب محرمه خدمت ایشان میخوندن از آیت الله صالحی، بعد ایشان اولی که درس شروع میکردن من تمام درس مینوشتم، بعد تمام نوشته ها میتونم کردم، اولین کلمه ایشان در طی یک سال درسی بود اجمالن. یه وقتی بهشون گفتم آقا این اجمال شما هیچ وقت تبدیل به تفصیل نشد. اول ما میریم سر کلاس اجمال مطلب رو میگیم، تیتر و عنوان اون سابتایتل رو میگید، بعد این رو تفصیلش میدید درس رو دیگه، بله. بعد اگر تمثیلی دارید تمثیل میارید، بعد اگر اختیار بهتون دادن پاورپوینتی دارید چیزی دارید تصویر میارید، بعد اگر امکانات بهتون دادن دست دانشجور میگیرید میبریدش فلانجا نشان میدید صحنه رو بهش. تمام اینا چیه؟ یکی، همش تکراره. آموزش مبتنی بر پرینسپال آف ریپیتیشن، اصل تکرار در یادگیری مهمترین اصل است. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. کلما کرره قرره، از درس حرفون و تکرارو الفون، اینا که دیگه کاملا در مسائل علمی هم ثابت شده و روشنه. اما تکرار قرآن چه نوع تکراری عزیزان؟ تکراری از نوع تکرار تکوین، یعنی تکرار ضروری، تکرار لذیذ، نه تکرار ملال‌آور. تکرار مکررات بس کن نیست، تکرار مکررات نیست. شما میبینید حقیقت قرآن تکرار میکنه با قبلش، بعدش، حال و هوای طرح مسئله اصلا چیز دیگه، اون قبلی نیست. دیگه فرصتی نیست من اینو خدمتتون بگم. این تو تاریخ قرآن خوب دیده میشه، تو ماجراهای موسی خوب دیده میشه، به زیبایی میتونید این رو پیدا کنید و ببینید. خب ما هم باید کارمون تکرار باشه، یعنی مطالب رو بگیم. یه وقتی یه روحانی بودن در قم، خیلی واعظ و خطیب نامی بوده، آیا شیخ مرتضای انصاری قمی بودن، با ما ربطی نداشتن، عرض به خدمت ما به ایشان ربطی نداشتیم، آش مرزای انصاری، ایشان میرن نجف، بعد شروع میکنن در بیوتات و مراجع دیگه همه دعوت و منبرهای مفصل و اونچنانی نجفی بیوت و مراجع. یک سه ماهی میگذره آقا همه منبر میرن، بعد زمزمه میشه بین مردم که آقای شیخ حرفاش تکراری شده. بعضیا مثلا یک دهه منبر بلدن، اگه ده رو خواهش کنن اون روستایی که رفتن 12 تا بشه، 12 شب دیگه، دو شب باز از شب اول شروع میکنن، نوار برمیگردونن، ریویو میکنن، منبرشون میشه مثلا اینطوری. خب ایشان گفتن آها دارن تکرار میکنن. مرحوم شیخ شنید، اومد رو منبر نشست، گفت مردم بدونید تا زمانی که شما گناهانتون و رفتار زشتتون رو تکرار کنید، انصاری حرفاشو تکرار میکنه. دهان مردم رو بس، مرحوم شیخ انصاری دهان مردم رو بست. حالا این جنبه مزاحش عرض میکنم. ببینید ما چاره از تکرار نداریم، اگر تکرار نکنیم تثبیت نمیشه مطالب. اما زبان تکرار محتوای تکرار را بر نمیتابد. زبان تکرار غیر محتوا باید باشه. اونی که تکرار رو از تکرار بودن به در میاره قالب و زبانی که ما انتخاب میکنیم. خداوند این کارو در قرآن میکنه. اگر این کارو کردیم بیانمون تکراری نیست. والا میگن جوونا میگن آقا این حرفا رو ما زیاد شنیدیم و به دردمون نمیخوره. چقدر میگن این رو ما؟ اما اگر کسی هنرشو داشته باشه، سبکشو نزدیک قرآن بکنه، براش این حرفا رو نمیزنن جوونا. میگن این حرفاش نوئه. ولو ممکنه محتوای حرفاش هم نو نباشه، اما از قالبی که استفاده میکنه، قالب نوئه، سبک قرآنه. لذا مردم میگیرن، لذت داره، براشون جذابیت داره. اما بنده تو این قسمت معنای دیگه‌ای میخوام بگم که شاید اینو معروف نباشه در ذهن عزیزان. مثانی از ماده ثانی. گفتیم ثانی در لغت معنای چیست؟ عطف، معطوف کردن. عطف یعنی چه؟ یعنی توجه دادن. این معنای دوم رو دقت کنید، قرآن مثانیه، یعنی قرآن مطالبش معطوف و متوجه به حالات مخاطبان است. قرآن مخاطب محوره، یعنی شما در قرآن خداوند عنایت کرده است، تمام حالات بشر رو در قرآن پیام داده براش. مثانی معطوف به حالات بشری است. شما میرین تو قرآن باز میکنید، دست دست حالات خودتون رو میبینید، حالات شورتون رو میبینید، حالات شعفتون رو میبینید، حالات غمتون رو میبینید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته و زادتهم ایمانا و على ربهم يتوکلون یخرون للاذقان سجدن تفیز عیونهم من الدم. اصلا حالت عرفانی وجودی انسان موج میزنه تو این آیات قرآن. نگاه میکنید تو قرآن، میبینید حالت غضب انسان میاد، لیقیز بهم الکفار میاد، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم میاد. تمام حالات وجودی و تمام کنش‌های درونی ما انسان، خداوند براش تو قرآن آیه فرستاده است. حماسی ترین حالات فالمغیراته فالعادیات ذبحا رو ببینید، از اون برقش سم اسبان رو ببینید، تا اون حالات نرم، تا اون حالاتی که ببخشید دیگه عرض میکنم تمشی الاستحیاء. اصلا همین کلمه رو تو قرآن چی طور میخواید معنا کنید؟ اصلا معنی میشه این؟ اینو باید دید، این معنا نمیشه. تمشی الاستحیاء اصلا یه نازی، یک خرامیدنی تو این آیه دیده میشه که با هیچ ترجمه فارسی قابل انتقال نیست. تمشی، بعد نتیجه تمشی الاستحیاء این چی میشه؟ بابا شما که آگاهی دادین به روزنامه کارمند استخدام کنین پیش همین آقا، خیلی خوبه، خیلی من استعجبت، القوی الامین. خب معلومه با اون شیوه راه رفتن کار به اینجا هم میکشد که یک از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشکند دیوارش، بالاخره جناب موسی گرفتار شد. حتی این قضايا رو هم به این زیبایی در قرآن میبینید. اومده این حالات مثانی قرآن معطوف به حالات مخاطبان است، سخن را بر مزاج مستمع گوی. اگر خواهی که یابد بر تو میلی، هر آن عاقل که با مجنون نشیند نباید گفتن از جز ذکر لیلی. خداوند با حالات بشر سخن گفته است و چه خوش گفته است که صدق الله العلی عظیم. واقعا در نهایت زیبایی و فخامت. پنجمین عنوان رو میتونید عنوان فارسیش رو بگید، همدلی و همنوایی. قرآن همدل و همنوای ما صحبت کرده، همدلی و همنوایی. اگر ما همدلی و همنوایی با مخاطب داشته باشیم، سبکمون سبک قرآنه. پس یک، سادگی و روانی از نزول فهمیدیم. دو، شیوائی و رسائی از احسن الحدیث فهمیدیم. سه، استواری و پایایی از کتاب فهمیدیم. چهار، همگونی و همخوانی از متشابه ها. پنجم، همدلی و همنوایی از مثانی. خب سخن تمام شد، من پنج ویژگی رو گفتم. فقط اجازه بدین همین قسمت چم بگم، چون کار ما معلماس، اینم بد نیست. تقشعر رو منها جلود الذین یخشون ربهم. حالا قرآن با این ویژگی ها به باب اخشعره میبرد. خاطرتون هست از باب اخشعره؟ الطفل یلعب و العصفور فی تعب. این گنجشکه تو دست این بچه بود میلرزید، اینم اخشعره. این دیگه کاملا مشخص بود. تقشعر رو منها جلود الذین یخشون ربهم، به لرزه در میاره قرآن پیکر رو. بعد ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. بعد آرام خوش با نهایت تسکین و طمأنینه متوجه به خدا میکند. شما این تجربه رو دارین؟ برای من زیاد پیش اومده. مثلا رفتیم سر کلاس و جلسه اول این آقا جوان تا که ما 10 دقیقه حرف زدیم گفت این، باز یه رو دیگه حرف زدیم باز یک چیز دیگه گفت. معلومه این آقا جوان یک کمکی اطلاعات نپخته ای داره، 4 تا چیز یاد گرفته، میخواد در زندان کنه سر کلاس مقابل معلم. چشم، این یک ساعت و نیم درسی میگیم، 6 مرتبه این میاد و از یک بریک میزنه به قول آقایون وسط بحث و چشم ما هم گوش میکنیم. جلسه بعدی که من میام سر کلاس 10 دقیقه درس میدم، یک سوالی مطرح میکنم که بو علی سینا فقط باید جواب بده. بعد میگم آقا جناب علی بفرمایید، این به نظرم شما، من احساس کردم تو دوستان آماده ترید. این همینطور نگاه میکنه، رنگ عوض میکنه، قرمز میشه، زرد میشه، سرخ میشه، آبی میشه، بنفش میشه. همینطور 10 دقیقه میگذره، یک سوال از او بدتر مطرح میکنم، یکی دیگه مطرح میکنم، تا آخر کلاس که میشه دیگه همینطور نشسته این به زور نفس میکشه. بعد که کلاس تموم میشه صداش میزنم، محکم دستش فشار میدم، میگم عزیز من تو خیلی استعداد بالایی داری، زمینه عالیه تو وجودت، اما ماهیت کمه. با این خدا میدونه کار میکنم که آخر ترم تاپ استیودنته، این بهترین دانشجوی منه تو دانشگاه فردوسی. توجه دارین؟ تقشعر رو من حجرود الذین یخشون ربهم. زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان و ازل، مفتعلن 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 کشت مرا. قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست ببر پوست ببر در خور مغز شعرا. تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بحر عطا. قرآن اول میگیرد غرور و حیثیت و قتل الانسان، ما اکبر کان الانسان و زلومن جهولا. تمام این نخبت ها و غرور ها و باد دماغ های ما رو قرآن خورد میکنه. بعد که خوردمون کرد، حالا میبرمون به تبارک الله احسن الخالقین، وقت کرمنا بنی آدم. بعد آدممون میکند، اوجمون میدهد و بالامون میبرد. ذالک هدی الله، این هدایت خداست. هر کرا که بخواهد خدا به این هدایت میهمان میکند و بدون جز این هدایت، هدایت در جای دیگری یافت نمیشود. از حوصله عزیزان متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.